بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان بررسی اشکالاتی است که با استناد به بعضی از آیات قرآن کریم یا بعضی از روایات بر قاعده ملازمه میان حکم عقل و شرع یا به عبارت دیگر بر اصل تبعیت احکام شرعیه از مصالح و مفاسد واقعیه وارد شده است. این اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری و یا واقعی در حقیقت اساس و زیربنای قاعده ملازمه را تشکیل می دهد. بحث بسیار مهمی است، یعنی اگر این اصل خدشه‌دار بشود قاعده ملازمه هم حالا یا تماماً یا بعضاً دچار مشکل می شود. پس در قاعده ملازمه یک پیشفرض ما داریم، یک اصل مبنایی، و آن این که احکام شرع تابع مصالح و مفاسد واقعی است. حالا چون چنین است، یعنی این پیشفرض رو قبول داریم، می گوییم که پس هر کجا که عقل ما، عقل انسان توانست مصلحتی را یا مفسده ای را تشخیص بدهد بر اساس این تشخیص و بر اساس اینکه شارع مقدس احکامی که دارد تابع مصالح و مفاسد است و از آنها عدول نمی کند، کشف می کند که پس شارع هم در اینجا حکم دارد و حکمش مطابق حکم عقل است. تو این می شود ملازمه است. و همچنین در مواردی که شارع حکم کرده است، یعنی اون ملازمه اصل می خواهد حکم شرع را کشف کند، در ملازمه فرع حکم شرع مسلم هست، یعنی معلوم است که شارع حکم دارد، میخواهد مصلحت و مفسده آن را که در نفس الامر هست عقل به دست آورد، یعنی اجمالا میگوید مصلحت و مفسده ای هست. حالا بعدم تلاش میکنه که تا اونجایی که میتواند به اون مصلحت یا به اون مفسده پی ببرد، که اگر بتواند این کار را بکند اون وقت میتواند در جاهایی که، یعنی مصادیقی که در لسان کتاب و سنت درباره آنها حکمی نیامده است، حکم آنها را دوباره کشف بکند. این در واقع بر اساس این مصلحت و مفسده واقعیه اون چیزی که اصطلاحا میگن تنقیح منات مثلا میکنه فقیه مجتهد، اگر توانست، حالا هر مقداری که توانست، مجدداً برمیگرده میگوید خیلی خوب، منات و ملاک یا مصلحت و مفسده این حکم این است و این مصلحت یا این مفسده فلان جا هم هست، پس اونجا هم حکم شرعی هست. دوباره بدن به درد فقیه میخوره. اجمالاً پس عنایت داشته باشید که بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه بسیار بحث اساسی است، قاعده ملازمه مبتنی بر آن است. خب نکته ای که خیلی مهم است که ما باید بهش توجه کنیم تا دچار مغالطه در این بحث نشویم، این است که مصلحت و مفسده واقعی یعنی چی؟ این رهزن است اگر اینو دقت نکنیم، چه بسا آگاهانه ناآگاهانه دچار اشتباه می شود. آیا مصلحت و مفسده ای که وصف یک فعل است یا یک شیء است، میگیم فعل فی نفس الامر مصلحت دارد یا مفسده دارد، یا فلان شیء در نفس الامر مصلحت یا مفسده دارد. این را باید ببینیم یعنی چی. صفات اشیا دو گونند، گاهی وصف است برای شیء به ما هو و هو، اصطلاحا گفته می شود صفات نفسیه، یعنی برای اینکه فلان شیء صفتی را داشته باشد مقایسه‌اش و اضافه‌اش به شیء آخر لازم نیست، همون خودش را که در نظر بگیریم میگوییم بله این فلان صفت را دارد. مثلا جسم دارای بعد است، الجسم ذو ابعاد ثلاثه که طول و عرض و عمق باشه. وقتی که میخوایم بگوییم جسم این صفت را دارد، لازم نیست که ایران مقایسه کنیم با یک چیز دیگری تا بگوییم بله دارای این خصوصیت ابعاد ثلاثه است. یا مثلا اگر آب مایه ای است که میشهد که روان است، یعنی جسمی است مایه هست، یعنی سیق الجسم و الماء، مثلا جسم میشهد که باردون، مثلا به طرف سیال و این، حالا جسم است، خب یعنی ذو ابعاد است. حالا یک صفت دیگه ای هم دارد که سیال است، خب دیگه سیال است، نمیخواد مقایسه کنیم آب را با آتش یا با خاک مثلا، نه خودش خب میگیم سیلان دارد، روان است. برودت دارد، این صفت وصف برودت وصفی است به حال خودش، صفت نفسی است و شیء به ما هو و هو. اما گاهی یک صفتی هست برای شیء که این در مقایسه با شیء آخر با یک چیز دیگری ازش انتزاع می شود. صفت را دارد با، نه اینکه ذهنی باشد، صفت عینی است، واقعی است، اختراع ذهن نیست، ساخته ذهن نیست، اما در مقایسه با یک شیء دیگری این صفت را پیدا می کنه. مثلا حالا این آب را که مثال زدیم، این برمی شود که این خصوصیت را آب دارد که حیات کل، به اصطلاح منشأ حیات هر موجود زنده است، من الماء جعلنا کل شیء حی. این که حیات بخش است یا منشأ حیات است، مؤثر در حیات است، تا یک موجود زنده ای را در نظر نگیریم، یعنی پای یک موجود دیگری، شیء دیگری، اونم زنده، موجود حی، اگر او را مطرح نکنیم این صفت منشئیت حیات یا مؤثر بودن در حیات موجود زنده، این برای معنی نداره. این را بگیم قیاسی، این را بگیم نسبی، اضافی، یعنی وصف الماء است نه به ما هو ما اون، بلکه به ما هو ما اون فی وعاء قیاسه الى شیء حی. الماء جسم، این صفت جسمیت صفت واقعی است، للماء به ما هو فی نفس الامر بلا قیاس الى غیره، نیاز نیست، خودشه، به حال خودشه. الماء باردون به تب، الماء سیالون، جسمون سیالون، اینم مال خودشه، نیازی به مقایسه نداریم. اما اگر همونطوری که عرض کردم بخوایم بگوییم که این آب این صفت را دارد که منشئیت یا سببیت در همیشه که موجود زنده دارد، خب باید یک موجود زنده ای رو در نظر بگیریم، فرض بکنیم، اون وقت بگیم این صفت را دارد. البته صفت را دارد، خیالی نیست، ذهنی نیست، یعنی حقیقتاً فی نفس الامر الماء له سببیت للحیات. این وصف علیت یا سببیت در موجود زنده واقعا دارد، اما واقعا دارد در وعاء مقایسه. مسئله خیر و شر اینجوریه، خاطر شریفتون هست در فلسفه، در کلام، در بحث شرور و شبهه ثنویین که میخوان پاسخ بدهن به شبهه ثنویین که گفتن که دوتا مبدع باید باشد، مبدع الخیرات، مبدع الشرور. دوتا پاسخ داریم از قدیم، دوتا پاسخ هست. یکی حالا شر امر عدمیست و امری که عدمیست، عدم به ما هوه علت نمیخواهد، سبب نمیخواهد، سببیت، علیت مال وجوده. این یک نوع تحلیل و جوابه. یکی این که نه، امر وجودیست امرا، اما امر نسبی و قیاسی است. یعنی در وعاء مقایسه انتزاع می شود. البته انتزاع که می شود واقعیت دارد، نه اینکه تو ذهن اختراع می کند، اما البته یک امر قیاسی است. و اون امر قیاسی سببیت مستقل نمی خواهد. اینجا نمیگم سبب نمی خواهد. در اون مشرب اول یا پاسخ اول میگن عدم که سبب نمیخواهد. بر اساس این مشرب ارسطویی که اون اولی افلاطونیه، دومی ارسطوییه، بر اساس این مشرب دوم میگن نه آقا، اینم واقعیت دارد، شرم واقعیت دارد، اما یک وصف واقعی نسبیه. فی وعاء المقایسه ینتظر، اینجوریه. و این سبب مستقل نمیخواهد، نه اینکه سبب نمیخواهد. همونی که منشأ الانتزاع را یوجد، یوجده به حیث و که در مقام مقایسه این سبب را انتزاع میشه و خیریت یا شریعت انتزاع میشه. میگن سبب مستقل نمیخواهد. این مشروع دوم. این که دارم عرض میکنم به این بحث برمیگرده، الان موضوع بحث ما. لذا مثلا میگن که خب مثلا مار شر است به خاطر خودش شر است، نه، زهر مار برای مار شر است، لا، زهر مار و مار را باشد حیات برای خودش که شریعتی داره. بله، برای موجود، اونم نه برای هر موجود دیگری. اگر یک موجود دیگری باشد که زهر این مار در وجود او منشأ ممات شود یا بیماری و مثلا اینها به وجود بیاره، اون وقت میگیم که این شر است. این شریعت امر قیاسیه. زهر مار و مار را باشد حیات، گرچه باشد آدمی را مرممات. خب حالا وقتی که ما میگیم که فعل یا شی مصلحت دارد یا فعل یا شی مفسده دارد، این وصف نفسی نیست، صفت نفسی نیست، بلکه اضافی است. مقایسه دن در وعاء مقایسه خیریت و شریعت، مصلحت و مفسده، ضرر و زیان، فایده و ضرر، نفع و به صلاح زیان، اینا به وجود میاد، اینا انتزاع میشه. البته اوصاف واقعیت میگیم فی نفس الامر ها کذا، اما فی نفس الامر در مقایسه با شیء آخر. ببینید این مهمه. اگر این را دقت بفرمایید، حالا انشاءالله بعد ملاحظه خواهید فرمود، بسیاری از این مطالبی که گفته شده است در رد این قاعده ناشی از توجه نکردن یا غفلت از همین است که داریم عرض میکنیم. یعنی خیال کردن که مصلحت و مقصده مثل مثلا بعد است، طول و عرض و عمقه، که بالاخره یه شیء یا داره یا نداره. اگه دارد دیگه تا آخر دارد، اگر ندارد تا آخر ندارد دیگه. اگر مثلا آب از H2O ترکیب شده است، خب این یا ترکیب شده است یا نشده است. اگر شده است تا قیامت آبها همینجور است دیگه. این دیگه قابل چیز نیست که، دیگرگون نمیشود که. در این عالم تا نظام هست اینم هست، مگر خارق العاده ها را اون بس خارق کار نداریم. اینجوری خیال کردن، یعنی خیال کردن، گمان کردن که مصلحت و مفسده که گفته می شود یا نفع و ضرر که گفته می شود، مثلا گوشت نفع دارد، شراب مفسده دارد، خیال کردن همونطوری که مثلا خمر یا شراب جسم است، جسمیتش دیگه تغییر نمی کنه و مثلا یک مایه است، مثلا خب میعان دارد دیگه، آب انگور است یا از انگور گرفته شده، حالا این صفات را که داره، یا مثلا رنگش کذا، لونش، رنگش که اینا معقولات اولاس، یعنی کیفیته. گفتن خب اگه این را دارد تا آخر دارد، بنابراین اگر چنانچه مثلا ضررناک و زیان آور و مستدام دارد، یک قطره شراب خمر با یک کیلو یک بطری حجم دارد، چه فرق می‌کند؟ اونم حجم دارد، اینم حجم دارد، اون طول و عرض اون زد، اینم دارد. خب اگه ضرر دارد یک قطرش هم دارد، یک لیوانش هم دارد دیگه، اگر ندارد تو شما کلش گفتید ندارد، اگر ندارد خب ندارد دیگه، یک قطرش ضرر ندارد. یعنی خیال کردم که اینها یک اوصافی است، مال شی به حال خودش. اگر قبله بیت المقدس مصلحت دارد، چطور خود بیت المقدس مکان، مثلا یک مکانی هست بالاخره جسمیتی داره، دری داره، دیواری داره، اینا داره دیگه. بیت المقدس خب بیت المقدس است، دیوار میخواد، و بیت المقدس بلا دیوار که نمیشه که، حالا دیوارش از هر چه باشه، اما بالاخره دیوار میخواد که سقفم میخواد. اینا صفات شی است به حال خودش که بیت المقدس یا کعبه. اینا خیال کردن که اگر گفته شد که بیت المقدس استقبال الی بیت المقدس یا بیت المقدس این مصلحت دارد، و اگر مصلحت دارد که دیوار دارد دیگه، بیت المقدس تا قیامت دیوار دارد، بیت المقدس صلات به لحب سوی او تا قیامت مصلحت دارد، چی شد عوض کردی؟ همون یهود هم حرفش رو همون گفتن، چرا به پیغمبر میگفتن؟ هم احتجاج دارد. گفتن اگر مصلحت داشت و خدا میدانست، الان هم دارد. گفتن یا باید مستجیر رو بالله بگیم خدا علمش تغییر کرده. گفتن بدا حاصل شده. یهود در مناظره‌ای که با پیغمبر کردن در احتجاج هست، احتجاج ترسی. گفتن مگر شما قائل به بدا هستی؟ بدای معنی غلطشا، نه بدای معنی درست. بدای به معنای غلط یعنی در علم خدا تغییر حاصل بشود. تا حالا فکر میکرد بیت المقدس مصلحت دارد، حالا فهمید نه، اشتباه کرده. گفت ای یوحناس برگردید به سمت کعبه، ببخشید عذرخواهی میکنم، نفهمیدید. یا میگن بدا، نمیدانستم، یا نه میدانستم اراده هم درش تغییر ایجاد شد، یه محاسبه هایی کردم اراده هم تغییر کرد، میدانستم اراده. خلاصه گفتم کدوم ها رو میگید؟ پیغمبر گفت هیچ کدوم رو میگم، نه اینم نه آن رو میگم، بلکه میگوییم. خیلی زیباست، اون مناظره رو ملاحظه کنید، در احتجاج توسی است. پیغمبر فرمود که عباد الله کل مرضا و رب العالمین کل طبیب و سلاح المرضا بگید طبیب، لا به مشتهیات نفسشون. اینجوری جواب فرمودن، هم اونا میدانست هم اینا میداند، ارادش هم تغییر نکرده، اراده ذاتیه ها و فعلیه که بحث نداره، تغییر نکرده، اما مصلحت مفسده تغییر میکنه. این که مصلحت و مفسده تغییر میکنه چطور؟ خوب دقت کنید به این است که چون یک وصف قیاسیه، نسبیه، اضافیه، وقتی که اضافی شد، الان اینا به عرضم دقت بفرمایید، وقتی که یک وصفی اضافی شد، اضافه دو طرف دارد دیگه، مضاف مضاف الی، مقیس مقیسان الی، درسته؟ خوب دقت کنید چه عرض کنم. حالا این در سه صورت تغییر حاصل می شود در حکم، در حکم هر دو تغییر کند، هم در وضع مقیس، هم در وضع مقیسان الی، مضاف مضاف الی، هر دو تغییر کند. خب حکم هم تغییر میکنه دیگه، چون تو موضوعش تغییر کرده. در این صورت هم گوشت مثلا فاسد شده، تغییر، گوشت سالم بود حالا فاسد شده، هم این بنده خدا وعده مزاجش به هم خورده، این مضاف الی که این فرق باشه، یا نه فقط مضاف تغییر کرده، گوشت فقط فاسد شده، نه این آدم سالمه همونطوری که بوده است، بازم میگیم که این حکم تغییر میکنه. این پزشک نسخش را عوض میکنه، میگه نه آقا جان این نخور، این ضرر دارد، این گوشتی که میگفت میخورد این ضرر مفید بود، الان میگه ضرر دارد، چی تغییر کرده؟ فقط مقیس تغییر کرده، مقیس و الهیش تغییر نکرده. یا نه مقیس تغییر نمی کند، مقیسان الهی تغییر میکنه، گوش سالم سالمه، هیچ طوریش نشده. شرایط جسمی یا روحی یا خصوصیات بدنی این بنده خدا تغییر کرده، بازم ضرر داره. فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم. یعنی چه؟ یعنی وضع بیمار، وضع اینا عوض شد، اون طیب طیب است، گوشتی چیش نشده، سالمه سالمه، ولی فعلا این آدم این گوشت رو نباید بخورد، ولی گوشت سالم. دقت می‌فرمایید؟ طیب است، بله همچنان طیب است، یعنی فی نفس الامر تغییر نکرده، او تغییر نکرده. کل ذی ظفر، کل ذی ظفر قبلا هم ذی ظفر بود، اون ناخون داشت، حالا هم داشت. شحومه هما اون همچنان داشت دیگه، بقر بقر و من البقر و الغنم، شحومه هما الا ما حملت ظهوره هما او الحوایا او ما حملت بعظمن. اینا تغییر نکرد، اینا تغییر کردند. دقت می‌فهمم چه عرض می‌کنم؟ یعنی مسئله چقدر ساده حل میشه؟ این است که اگر تصویر، خدا رحمت کنه چه این مسئله که می‌فهمن، مسائل را ما اگر خوب تصویر کنیم دیگه اصلا تصدیقش بدیهی می‌شود. یعنی از الان دیگه من هر توضیح بدم شما خسته میشید، میگید آقا دیگه فهمیدین، توضیح واضحاته. ولی فهم یک کلمه، یک گره کوچولوئه. این بزرگواران، حالا اون در زمان شیخ انصاری یا این بعضی فضلای زمان ما آمدن، این مصلحت و مفسده، ضرر و زیان، خیر و شر، اینها را صفات نفسیه فرض کردن. که میگن، هی میگن در متعلقش یا این هست یا نیست، اگر هست پس هی هست، اگر نیست پس نیست. ما میگن برادر در متعلق حکم هست، اما نه در متعلق به ما هوه هوه فی الخارج به لحاظ خودش، بلکه متعلق به قیاس حال الانسان در رابطه با انسانه. خب حالا انسان هم دیگه جلسه قبل عرض کردم، فرد بشر، جامعه بشر، جسم بشر، روح بشر، دنیای بشر، آخرت بشر، مادیت بشر، معنویت بشر، این رو باید در نظر بگیریم. صرف این که دانشمندی آمد گفت نه آقا ما تحقیق کردیم فلان مثلا گوشت خوب فرسون با فلان ماده اگه بهش بزنین کرم ترشینش از بین میره مثلا، مگه کسی گفته است فقط خوک برای کرم ترشینش حرام است؟ این حالا یکی از ضرراش بوده، فلان جلوی اینا گرفته. این جنبه های روحی، جنبه های همشت معنوی قضیه هم هست، مگه کشف کردن، مگر علم محیط پیدا کردن؟ نه، میگن بله این مقدار، میگه خب این منحصر به این که نیست. یعنی را دقت میفرمایید، بعضی ها خیال کردن، حالا میخوانم از این بعد از این توضیح عبارت ها که میخوانم خدمتون، شما میفرمایید که این فکر نمی کنیم یک استاد حوزه، یک فاضلی اینا را بنویسد، این شاید یک مثلا بچه راهنمایی کسی آمده این مقاله نوشته است، در این نوشته اینا گفتن در اثر دقت نکردن، غفلت یا هر چی، هم چیزی در کار نبوده، ولی خلاصه سهلی شده این مطلب را بیان کردن. پس بنابراین شیخ انصاری رضوان الله علیه گفت قد متوهم که این آیه و مثل این آیه اینها خلاف این قاعده است که ما میگیم. نه، کدامش خلاف این قاعده است که ما میگیم؟ پس این احساسی که امروز عرض کردم مثلا در نظر بگیرید که اوصاف مثل مصلحت داشتن، مفسده داشتن، فایده مندی، ضرر مندی، خیریت، شریت، اینا یک سلسله صفاتی هستن، عناوینی هستن، اوصافی هستن، للاشیاء او الافعال، که از این دوتا خارج نیست دیگه. افعال و مکلفین مصلحت دارد، مفسده دارد، اشیاء خارجیه برای مکلفین مصلحت دارد، مفسده دارد، که از این دوتا هست دیگه. آره، حالا که این طور شد میگه این مصلحت و مفسده وسته به حال شیء به ما هوه هوه نیست، این لل انسان است. وقتی که لل انسان شد، اگر خود او تغییر بکند، مصلحت مفسده تغییر میکند. اون تغییر نکند، انسان تغییر بکند در اوضاع احوالش به لحاظ جسمی یا روحی، بازم اون مصلحت مفسده چی میشه؟ خیر و شر جا به جا میشه، تغییر میکند. اما حالا علم به این که اینجا میرسیم به این قضیه، آیا در مثلا بنی اسرائیل فبالظلم من الذين هادوا، یا در قضیه بیت المقدس و مقدس در قضیه قبله، آیا در نفس الامر چیزی تغییر کرد و نکرد به حال مکلفین یا نه؟ خب این دیگه علمش دست خدای متعاله، خداوند متعال میداند که بله اینا وضعیتشون تغییر کرده، این حکم به دردشون میخوره. حالا برای تربیت، چون احکام هم که برای تربیت دیگه، اگر میفهمد ظلم کردن مجازاتشون میکنیم، مجازات یعنی چی؟ میخوایم این عددشون بکنیم، میخوایم سالمشون بکنیم، بیمار شدن میخوایم سالمشون بکنیم دیگه. این از این بابه یک بیانی دارن بعضی از مفسرین عدلیه، رفتم گشتم ببینم اینا چی گفتن زیل این آیه، مثل مرحوم شیخ طوسی یا عرشا خدمت شما که مجمع البیان، منو تبرسی، ابوالفتوح رازی، اینا رو رفتم نگاه کردم ببینم اینا چی گفتن در این آیات، دیدم توجه کردن، عبارتشون رو بخونم بد نیست. مثل همان هستن، این فرقی تعابیرشون هم زیاد فرقی نداره. خب شیخ و طایفه چون مقدمه بر این دو بزرگوار دیگر است، بخیره معلوم میشود که سرچشمه شیخ و طایفه است، بعد مرحوم طبرسی و همچنین ابوالفتوح، اینا نظر میاد که از ایشون استفاده کردن. خب البته بحث عقلیه دیگه. المعنا حرمنا ذالک علیهم، اونجا که آیه فرمود ذالک جزیناهم به بقیهم، آیه دومی، آیه سوری انعام، آیه 166 که فرمود بله ذالک جزیناهم به بقیهم و انا لصادقون. المعنا، این عبارت مجمع البیان، المعنا حرمنا ذالک علیهم عقوبتن لهم به قتلهم الانبیاء و اخذهم الربا و استحلالهم اموال الناس بالباطل. حالا یه نمونه های از کارهایی که اینا کرده بودن که در قرآن آمده اینجا نام بود. و قیل به بقیهم ظلمهم على انفسهم، یک کسی هم گفته است که بقیشون مراد ظلم به نفس است، و بسود اینه بله ارتکابهم المحظورات. حالا می‌فرماید و یسأل فیقال، با طرح اشکال یا طرح سوال میکنه، یقال کیف یکون تکلیف و عقوبتا، تکلیف مگه تکلیف هم میشه عقوبت بشه؟ ذالک جزیناهم به بقیهم، سوال مگه میشه با تشریع و تکلیف عقوبت باشه، کیفر باشه؟ و حالان که و هو تابع للمصلحه، تکلیف تابع مصالح و مفاسده، بحث کیفر روز قیامت مطرح میشه، کسی اگر تکلیف را عمل کرد نکرد اونجا بحث روشن میشه، بحث کارش کیفر. بخواهد خدای متعال تشریع کند و تشریعش خودش عقوبت باشه، این چه معنی داره؟ تشریع تابع مصالح هست اولا، و تعریض للثواب. حالا طبق مبنای عدلیه متکلمینه دیگه، میگن فلسفه تکلیف چیه؟ تشریع و تکلیف، مصالح و مفاسد حالا دنیویه مردم است، و تعریض للثواب، اصلا تکلیف برای اینه که زمینه را برای ثواب فراهم بکنه. عجب، پس تکلیفی که برای ثواب است خودش میشه بعد عقوبت، میشه ضد خودش میشه که، ببین میگه اشکال میشه، تکلیف برای اینه که انسانو به ثواب برساند، حالا بیایم بگیم نه این تکلیف خودش عقوبت است، عجب این چجور میشه که این عقوبت باشد انسان رو به ثواب برساند؟ این اشکال میکنه، میگه این قول که این اشکال وارده، علاوه اصلا تکلیف تابع مصالح و ایناست، عقوبت چه رفتی داره؟ مجمع البیان این تو کتاب ننوشته، این تو جزوه اینو من اضافه کنم نوشتم، این در این من اضافه کردم جای سفید داشت دیگه، اینجا نوشتم، یعنی سرفجوری کردم مطلب جداوان رو ننوشتم، اینجا یادداشت کردم، این توی این جزوه مرحوم شیخ که نیست، این را حقیق یادداشت کردم، ولی آدرس حالا میگم خدمتتون، آدرسش رو عرض میکنم، مطلبش رو عنایت کنیم. بله و هو تابع للمصدر و تعریض للثواب. و جواب، حالا جواب میده، انه انما سمیت جزاء و عقابا، اسمش را که میگذارد جزا و عقوبت، این نه اینه که حقیقتا حالا جزا و عقوبت هیچ وجه دیگری نداره، نه، همین تکلیف باز تعریض للثواب است. کسی به همین تکلیف عمل بکند بهشتی میشود. بنی اسرائیل به همین تکالیف عمل کنند میشود اهل بهشت. تعریض للثواب است. و اینم مصلحت داره، مصلحتش هم همین مقدار معلومه، برای آخرت اینا به درد میخوره، حالا دنیاشون هرچی که باشه. راجع فهمیدید چرا پس بهش گفته از عقوبت و جزا؟ فهمونه از به خاطر این که لأن عظیم ما فعلوه من المعاصی اقتضا، این گناهانی که اینا کردند مقتضی فراهم کرد برای حکم جدید، این کارهای ناروای اینها وضعیت اینا را تغییر داد، یعنی پس مقتضی فراهم شد که حکم درباره اینا عوض بشود، نسخه را تبدیل چکار بکنه؟ عوض بکنه. ولی بازم که نسخه را عوض بکنه میخواد خوب بشه، این نمیخواد فقط انتقام جویی کنه، بگه پدرتو در میارم، حالا نسخه را عوض میکنم تو دمار از روزگارت در بیارم. نه بابا، میگه من نسخه را عوض میکنم برای اینکه بازم تو را خوب بکنم. چقدر دقیق گفته، میگه این درست ظاهرش عقوبته، اینا مثل همین پزشک بگه ناپریزی کردی، رعایت نکردی، خب من ناشارم یه خورده دیگه خود سخت بگیرم، این هم یه خورده سختگیریه، اما غرض نهایی چیه؟ تعریض للثواب، زمینه از برای بهبودی. این چقدر دقت کرده، آدم کیف میکنه، یعنی این جور دقت ها آدم رو شارژ میکنه دیگه، از خستگی در میاره. بله، میفهمد که لأن عظیم ما فعلوه من المعاصی اقتضا، یعنی زمینه را عوض کرد، موضوع تغییر کرد، یعنی به عبارت حالا بخواهیم تغییر بکنیم اینه، بله، تحریم ذلك و تغییر المصلحه. ببین میگه وضعیت، خدا رحمت کند، این چقدر دقیق فرمودن، البته آهسته بگیم، آه بنده هم چقدر دقیق تبیین کردم، اگر این تبیین دقیق باز نمیفهمیدیم چه هست. با این بیانی که عرض کردم خدمت شما که مصلحت صفت نفسی نیست، مصلحت و مفسده خیر و شر، این قیاسیه، و در امر قیاسی احد طرفین تغییر کند، وضعیت تغییر میکنه، گوش ساسد شود یا نه گوش سالم از این آدم مزاجش بهم بخورد، فرق نمیکند، در این که این ضرر دارد، این چیزی که خوب بود بد شد، خیر بود شر شد، لازم نیست هر دوتاش عوض بشه. خب حالا اینجا اینا عوض شدن، به ظلم من الذین هادو، درسته؟ اینا ظلم کردن، حالا ظلم به نفس کردن یا ظلم به غیر کردن، ظلم به خدا و هر چی کردن، بالاخره وضعشون عوض شد، اون طیب ولو گوشت سالمه، ولی برای اینا دیگه الان به درد نمیخوره، باید یک تغییرات توش بدهد. اینجوریه، میگه مصلحت تغییر کرد، مصلحت تغییر پذیره، مصلحت یک قلمبه ای در خارج نیست که تغییر نکنه. گفتم اون امر فرمایش امام رضوان الله علیه، حالا هی اینا رو میفهمیم، کلامشون رو بهتر میفهمیم، اینا رو که دقت میکنیم، که فرمود اجتهاد تابع چیه؟ تابع زمان و مکان است. بعد برای اینکه بعضیا توهم نکنن، بعضی اینایی که مثلا مدعی روشنفکری و نوگرایی و فلان هستن، بگن عجب راحت شد دیگه، اجتهاد دیگه آسون شد، فرمود نه، همون جواهری را من میگم. یه عده پیدا بشه میگن آقا دیگه حالا از اینترنت هست، سی دی ها و امشات نرم افزار دیگه، حوزه رو برچینید، ما یه خورده یاد میگیریم، مجتهد شدیم. نه بابا، جواهری باید مجتهد بشه، مجتهد شدن کار سخته، اما مجتهد وقتی میخواد موضوع شناسی کنه باید زمان شناس باشه، زمان و مکان رو باید در نظر بگیریم، و احکام تغییر میکنه، روح تغییر میکنه. امام در یک زمانی حج را تحریم کرد، حج رو دیگه، حج از حج چه حکم بزرگیست دیگه، خیلی حکم بزرگیست، در بعضی از روایات حتی دارد که اصلا تعطیل نکنید هیچ وقت حج رو، حج رو تعطیل نکنید. امام همین رو که در روایات میگه هیچ وقت تعطیل نکنید، تعطیلش کرد. چرا؟ چون دید الان عربستان اون وقت که میدونید دیگه، امام آدم بسیار دوراندیش و قوی میفهمید، الان هم میبینیم که باز این عربستان چقدر اذیت میکنه دار. منطقه خب جمهوری اسلامی تو شرایط سختی قرار داره. بله فرمود ما اگر با اسرائیل هم مثلا سازش کنیم با اینا سازش نمیتونیم بکنیم. اون وقت امام اینا فرمود اگه یادتون باشه. اینا اصلا ماهیتا اینجور هستن. منطقه خب دیگه چاره نیست. چکار بکنه؟ به امیر المومنین بالاخره در یک شرایط زندگی کرد. امام حسن و مجتبی اونجور. امام حسین در یک شرایط اونجور. دیگه اینا ما رویه ناچاره با همون تقیت و دینی و دین و چه؟ آوای شیعه تا آخر با تقیه زندگی میکنه تا امام زمان ظهور کنه. منطقه تقیه گاهی از ترس هست، گاهی از تدبیر هست. تقیه تدبیری. خردمندانه تقیه میکنه، نه اینکه بترسه از کسی، نمیترسه. الان هم نظام مانور نظامی جمهوری اسلامی در آبهای آزاد در منطقه هست که اینا بفهمند داستان چی است. پهباد آمریکا را که دیگه فوق تخصص بود کشیدن تا این به راحتی و این الان متحیرن موندن 300-400 سال رفتن به اینجاها رسیدن. جمهوری اسلامی در 30 سال اونم با همه این مزاحمت ها 8 سال جنگ تحمیلی، این همه تحریم ها، این همه فشار ها، اصلا یک معجزه بزرگ قرن است که واقع شده است. موندن در قضیه دیگه. حالا دیگه وارد این حوزه ها که میشه شما از استادتر از بنده هستید مثل بقیه بحث ها درس هستید این خلاصه که ما این چیزایی بلدی. سرمون فقط طلاب که بحث های حوزه نیست چیزایی میفهمیم دنیا چه خبر است. بالاخره سیاست هم باید چیز دادم بدانه دیگه. به حزب و گروهی وابسته نیستیم الحمدلله. هیچ گروهی حزبی نه راستی نه چپی نه هیچی که طلبه ها میفهمیم بالاخره دنیا دست کی است. اخبار گوش میکنیم 23 گوش میکنیم دیگری گوش میکنیم نه گوش میکنیم چه میگم روز نامگاهی میخوانیم مقداری در حدی بله بله بین راه هم فکر میکنیم این هم جالبه دیگه از بله. درسته اون اولا اونم یک جوابه که اصلا اون عقوبتی که قابل جمع نیست عقوبت اخرویه است. اینه که در دنیا هست اگر هم بهش میگیم عقوبت باز در راستای تزکیه و تربیت و اینجور چیزا هست یعنی برای ساختن. خب باز این عباره به تغییر المستعد و لولا عظیم و جرمهم لمقتضت المصلحت الظالم. یعنی اگر وضع اینا تغییر نکرده بود مصلحت هم تغییر نمی کرد، حکم هم تغییر چی؟ نمی کرد. اینطوری هستا. حالا آدرس مخواد یاد داشت بفرمایید بعد ایسا ببینید. التبیان شیخ الطائفه التبیان جلد 4 صفحه 307 تفسیر آیه 146 انعام است. حالا ممکن است چاپ ها و اینا فرق بکنه بعد گرفتار نشید. این آیه شریفه هست که 146 سوره مبارکی انعام اون ذالک جزاینا هم به بقیه هم تفسیر اون آیه است. تبیان مجموع البیانم جلد 3 و 4 اینه که بنده دارم 10 جلد در 5 مجلده 3 و 4 379 ابوالفتوح رازی هم جلد 8 همین که آستان قدس چاپ کرده مفصل تفسیر ابوالفتوح تفسیر خیلی خوبیه. ابوالفتوح رازی جلد 8 صفحه 74. خب نسخ هم دیگه معلوم شد عزیزان سروران دیگه و این مطلب که روشن شد دیگه بعد بحث نسخ هم روشن شد. نسخ چجور می شود؟ حالا چه بین دو تا شریعت مثلا شریعت از عیسی آمده بعضی از حرام ها یا حلال ها را تغییر داده، شریعت اسلام آمده بعضی را تغییر داده، یا در خود یک شریعت در خود یک شریعت در یک زمانی حکمی حلال بوده بعد حرام بشه یا برعکس تغییر بکنه. اینا همه مشخص شد، هیچ اشکالی وارد نیست. چون صفت همونطوری که عرض کردم خیر و شر و مسند مفسده یک صفتی نیست که به حال شی مثل بعد و طول و عرض و عمق و این چیزا باشه که بگیم این دیگه تغییر نمیکنه که، مگر موضوعش کلا از بین بره استحاله موضوعی بشه. میگیم نه اینا صفات اضافیه است، در مقایسه انتظار میشه و حاصل میشه و هر صفتی که این چنین باشد ممکن است متغیر بشود به تغییر چه چیز؟ به تغییر و تحول مضاف یا مضاف الیه یا هر دو، چون اینجور میشه نست. اون تعبیر دیروز خدمت رو خوندم دیگه، عبارت مرحوم آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه هم حضرتون عبارت شو از کرده از کتاب البیان که ایشون در حل شبهه یهود در مسئله نسخ اینجور فرمودن، ما خیلی سریع پایان جلسه بود خوندیم که فرمود که این دخل خصوصیات زمان فی مناطات الاحکام، یعنی که خود زمان هم یک دخالتی داره، حالا ما نمیدانیم دخالتی داره، ممالا یشکو فیه عاقلان. بعد دیگه توضیح دادم مثلا یوم السبت که اینجوره، حالا بر اساس همین نکاتی که عرض کردم اگر وقت البیان تفسیر همین کتاب البیان اینه که بنده دارم صفحه 281 بالاخره بحث نسخه دیگه میتونید پیدا بکنید در این کتاب صفحه 280 رو برمیشد که یک. بله، با توجه به این هایی که وقت البته گذشت، با توجه به این بحثی که من عرض کردم محضر شریفتون، اون مطلبی که دیروز نقل کردم دیگه عبارت رو از فصلنامه نقد و نظر که گفتن که ماهی روز شنبه با ماهی روز یک شنبه هیچ تفاوتی نداشت، خب فرض کنین همینجور باشه، ماهی تفاوت نکرده باشه، ما هم قبول میکنیم، گرچه حالا اینم اثباتش دونه او خرطان قطعات هست که بگیم اصلا این ماهی رو هیچ تغییر نکرده، ولی حالا ما میگیم تغییر نکرده، باز الکلام الکلام میگه بحث فقط ماهی است. سید ماهی مصلحت دارد یا مفسده دارد؟ بس سید ماهی اونم مصلحت برای انسان، خب ممکن از روز یک شنبه و شنبه و جمعه با هم تفاوت داشته باشه برای اینا، چیزون ما همجور قاطعانه بگوییم مطمئنن هیچ تفاوتی ندارد، همینجور خدای متعال آمد شکار کرده، این را مثلا گفته است که حالا امروز حلال امروز مرده، نمیدونم این حالا که ببینید با توجه به این مبنایی که از کنم دیگه اینا آب خوردنه که واقعا چیزای بیاساسی است، اشتباهات است. عرض کردم بله عرض کردم من لذات بود نفسی اول گفتم این دلیلی داشته باشیم که ماهی هم هیچ تغییر نکرده، چرا اصلا تغییر کرده باشه، اصلا آن به آن ممکنه تغییر بکنه، حالا منتها رو اینا خیلی دقتهای خیلی عقلی ظریف با مثلا معیارهای عرفی نمیسازه، اما این مطلبی که عرض میکنیم عرف میفهمه، این مثالی که عرض کردم گوشت سالم است آدم مریض شده یا آدم سالم گوشت فاسد شده اینا همه میفهمن، اینجور مثال بزنیم خیلی روشن. بله امتحان که ببینید ابتلا و امتحان برای همه احکام است، یک جلسه دیگه عرض کردم محضرتون ابتلا و امتحان دو تا کاربرد داره، یک کاربرد عامش این است کل تکلیف للاختبار و الامتحان، کل تکلیف، اون دیگه نمیتونه از شاخص باشد که بگیم چرا اینو گفته چرا اونو گفته، اون میشه اصلا تکلیف، یکی از اغراض کلامش امتحان الناس است، از اغراضه. خب حالا چرا با این امتحان میکند با اون امتحان نکرده است، امروز امتحان میکند دیروز امتحان نکرده است، این باز خودش یک نوع ویژگی باید داشته شد، اون بحث ترجیح بلا مرجعه که عرض کردم اون مهمه، اون مبنای عقلی، این یک مرجعی میخواد امتحان با این نه با آن، در این زمان نه در آن زمان، ولی اون امتحان کلی و کلان که دیگه هر زمانی باشه هر مکانی باشه هر چیزی باشه هر مقداری باشه بازم امتحان امتحانه، لابد یک تأثیری داره این زمان و اون زمان، این مقدار و اون مقدار که اینا هست. حالا دیگه فرصت بیش از این معطلتون نکنم، ادامه باز داره که انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.